استاد مهدی کتاب مطالعه جلسه 18 صفحه 284 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و امور الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الرابعة لو كان العبد خطئا لم تمنع جنايته من بيعه لأنه لم يخرج عن ملك مولاه بها التسير في فكه للمولى فإن شاء فكه بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمته وإن شاء دفعه إلى المجني عليه أو وليه ليستوفي من رقبته ذلك. مسئله چهارم تقریبا مکمل مسئله قبلی است. در مسئله قبل گفته شد که مبیع باید ملک تلق باشه، یعنی غیر از مالک نسبت به مبیع شخص دیگری ذی حق نباشد. در مسئله چهارم یک مورد رو بررسی می کنم و اون مورد این است: اگر عبد و بنده ای مرتکب جنایتی شد، آیا وقتی مرتکب جنایت شد طبیعی است یا باید قصاص بشه یا دیه بده؟ پس دیگران در این عبد و بنده ذی حق میشن. آیا این حق دیگران مانع از فروش بنده است یا نه مانع نمی باشد؟ قبل از توضیح مسئله و حکمش یه مقدمه رو اشاره می کنم. مقدمه این است که عبد و بنده که مرتکب جنایت میشه، جنایتش بر دو نوع است: تارتن جنایت خطعی و تارتن جنایت عمدی. خب این معلومه، اگر جنایت عبد خطعی باشه سنگی رو به گنجش که میخواسته ترک کنه داره چشمیه که رو کور کرده میزن، جنایت خطعی. در اینجا مولای این بنده مخیر است بین یکی از این سه امر، یا بگید مخیر بین یکی از این دو امر، یا میتونه شخص بنده رو تسلیم کنه به اون مجنی علی، به کسی که جنایت بر او واقع شد. و
و بنده رو که به او تسلیم کرد، اون طرف میاد حساب میکنه دیه شو، چون جنایت خطایی احساس نداره، فقط دیه داره، میاد دیه جنایت رو حساب میکنه. و قیمت این بنده رو هم حساب میکنه. اگه دیه جنایت کمتر از قیمت بنده بود، همون دیه جنایت رو از این بنده کسر میکنه، یعنی به مقدار دیه جنایت میشه مالک بنده، مثلا دو سوم بنده رو میشه مالک، یه سومش هم مال مالک هست. و اگر دیه جنایت بیشتر بود، فقط به مقدار قیمت بنده حق داره. بیشتر نه، یعنی میتونه دیگه بنده رو برای خودش نگه داره، میتونه بفروشه قیمتش رو برای خودش برد. پس معلوم شد مولا میتونه بنده رو تحویل بده به اون طرف جنایت. اون طرف هم گفتیم دو راه داره، و مولا میتونه بندش رو تحویل طرف نده، بلکه بنده رو نگه داره اگه دیه کمتر از قیمت بنده دیه بده، اگه دیه بیشتره خب به اندازه قیمت بنده پول بده به طرف جنایت. اون مجنی رو هم پس اینجا شما دقت کردید که اختیار این بنده 100% به دست مولا. همین مولا میتونه بندش رو تحویل بده، میتونه دیه بده، میتونه قیمت شو. پس اینجا اختیار دست مولا، کس دیگه مستقیمن حقی به خود عبد پیدا نکرد. این در جنایت خطایی. همینجا حکم مسئله رو بیان کنیم، بگذاریم از این میتونید شما حدس بزنید که پس این بنده رو مولا میتونه بفروشه یا نه؟ بنده ای که جنایت خطایی انجام داده مولا میتونه بفروشه شما نمیتونه بفروشه؟ چرا؟ بله بسیار خوب هستم. پس بنابراین در اینجا حکم اینه عبدی که جنایت خطایی مرتکب شده، حق به کسی مستقیمن به این عبد متعلق نشده. اینجا مولا میتونه بندش رو به فرد ثالثی بفروشه. اون مجنی علیه یعنی طرف جنایت میتونه بیاد پول مطالبه کنه، بگه کفاره بده، بگه دیه بده، ببخشید، بگه قیمت عقد رو بده و حاکم. خب اگر مولا دیه با خب فده ها دیه اختلاف رد میشه، اگر مولا دیه رو نداد یا پول عبد رو نداد در این صورت هست که طرف میره یقه عبد رو میگیره و اون بیع رو فسخ میکنه. و الا بیع به خودی خود صحیح. این یک صورت. صورت دوم این که عبد جنایت عمدی انجام بده، بیاد عمدن چشم کسی رو کور کنه، در اینجا حکم فرق. در اینجا بر اون مجنی و علیه سلطه بر عبد پیدا میکنه. اون شخص مخیر، اون شخص مخیر است بین این که بیاد عبد رو بگیره حساب کنه یا اگر دیه به اندازه قیمت همه عبد عبد رو برای خودش بگیره که بنده خودش قرار بده، یا بگیره او رو بفروشه تا پول دیه شو برده. در اینجا تخییر با مولا نیست بلکه با مجنی و علیه هست. خب در این صورت مولا بدون اجازه مجنی و علیه نمیتونه بندش رو بفروشه. البته اینجا اگر مولا بنده رو بدون اجازه فروخت میشه بیع فضولی. دقت کردید اینجا هم بیع باطل نیست، میشه بیع فضولی. اگر مجنی و علیه بعدن اجازه داد خب به درست پولشو میگه، اگر اجازه نداد به باطل میشود و بنده میشود بنده اون مجنی و علیه یا قصاصش میکنه و رهاش میکنه دیگه و یا او رو بنده خودش قرار میده. خب معلومه اون مشتری هم که این بنده بهش فروخته شده خیال داره. او هم وقتی فهمید بنده جانی هست میتونه بیع و فرض کنه. مرحوم شیخ طوسی در مورد جنایت عمدی فرموده دی باطل است. اگه مولا این عبد رو بفروشه دی باطل است. چرا؟ چون حق مجنی و علیه در اینجا به عبد تعلق گرفته. و اختیار عبد به دست مجنی و علیه هست. مولا فروخته بنده رو بدون اجازه صاحب اختیار. خب این بیع باطل. شهید ثانی می فرماین خب این قول باطل است، نه اینکه بیع باطل باشه. این قول باطله به خاطر این که ما یه ملاک کلی داریم، هر کس بدون اجازه دیگری ملک او رو بفروشد میشه بیع فضولی، و در بیع فضولی بیع باطل نیست، بلکه نیاز به اجازه مالک داره، صاحب اختیار داره. خب اینجا هم از همین موارد نیست، بیع باطل نیست، نیاز به اجازه مجنی و علی داره. این مطالبی که در مسئله چهارم عنوان می شود، حالا گوشه کنار اگر روزکاری این داشته باشی که توی عبارت دیگه کاملا معلوم باشه. هر رابعت و لو جن العبد و خطعن لم تمنع جنایته من بیعه. مسئله چهارم اینه، اگر عبد و بنده جنایت خطعی انجام بده، مانع نمی شود جنایت اون عبد از فروش اون عبد. چرا؟ لأنه لم یخرج عن ملک مولاه بها، به خاطر این که این عبد و بنده خارج نشده از ملک تلق مولا به سبب جنایت. وقتی جنایت خطئیست، بازم این عبد و بنده ملک تلق مولا، صاحب اختیار این بنده فقط مولا. مولا اگه بندش رو فروخ، اون طرف فقط میتونه بیاد حق پول کنه. پس در حقیقت حق طرف پوله، این عبد و بنده نیسته. لذا این عبد و بنده ملک تلق مولا و تخییر و فکهی للمولا و تخییر در فک و رها کردن عبد رو از اون جنایت برای مولا. اینجا مولا مخیره بین این که عبدش رو تسلیم طرف کنه یا نه، عبدش رو خودش بفروشه پول به طرف بده، یا نه عبدش رو نگه داره دیه رو به طرف بده. تخییر در رهایی عبد اینجا مال مولا و تخییر و فکی، تخییر در رها کردن عبد برای مولا. فانشاء فکه او، اگر دلش میخواد عبدش رو رها میکنه از این جنایت به اقل الامرین، به یکی از به کمترین چیز از این دو امر، که اون دو امر بیانه من عرش جنایته، از دیه جنایت. اگه دیه جنایت کمتره، دیه جنایت رو میده. اگه قیمت عبد کمتره، قیمت عبد رو به طرف تسلیم میکنه و عبد و بندش خودش نگه میداره. و انشاء دفعه الی المجنی علی، اگه مولا دلش خواد بندش رو به اون مجنی علی تسلیم میکنه. اولیه، اگه او خودش مرده قتل خطعی بوده، به ولیه او این بنده رو تسلیم میکنه. لیت توفیه من رقبتی زاله، به خاطر این که استیفا نماید اون ولی از رقبه اون عبد، همین اقل الامرین با تازه مولا هم که عبدش رو تسلیم اون مجدی علی بکنه، باز مجدی علی یکی از این دوتا راه رو در پیش داره. هر کدوم کمتره، اگر دیه کمتره باز به مقدار دیه از عبد مالک میشه، اگر قیمت کمتره به مقدار قیمت عبد، تمام عبد رو مالک میشه. ولی وقتی مولا به اون تسلیم کند عبد رو، پس اختیار عبد به دست مولا. فعضا با ابو بعد از جنایه، حالا اگر مولای بندش عرض کنم که جنایت خطایی انجام داده، بلافاصله مولا بنده رو فروخ. این فروش بنده به کسی دیگه معلوم میشه، مولا داره اعلام میکنه، میگه من حاضرم دیه رو خودم بدم دیگه. فعضا با ابو، اگر بفروشه اون بنده رو بعد از جنایت، کان التزامن بالفدائه، این در حقیقت مولا ملتزم شده به دیه دادن. الا اصح القولین، بنابر اصح دو قول. البته اینجا یک قول آخری هم هست که میگن نه، اگر عبد جنایت خطایی هم انجام بده در حقیقت دیگه فروشش جایز نیست. ولی قول مشهور همین ثم این صدام و حالا مولا بندش و فروش، حالا اون مجنی علی میاد میگه دیه داد. اگه مولا دیه داد به خب بخوبون دیگه، و الا جازل المجنی علی افترقاقو، و الا جایز برای اون مجنی علی کسی که جنایت بر او واضح شده طلب کردن این بنده رو، جایز بر اون بنده رو بگیره برای خودش. بله فیم فتخ البیعو این تو عدد قیمتو، پس بیع خود به خود فتخ می شود اگر شامل شود جنایت قیمت عبد را. اگر جنایت به اندازه قیمت تمام عبد بوده، حالا که مولا فدا نمیده، فدیه نمیده، دیه نمیده، خود این مجنی علی میره عبد و بنده رو میگیره به عنوان بنده خودش، بیعم فرق میشود. لأن حقه اصبح، به خاطر این که حق اون مجنی علی اصبح هست از اون حق مشتری. ولو کان المشتری جاهلا بعیبه، اگر مشتری جاهل بود به عیب این عرض که این عرض عبد جانی هست و یه دیه ای بگردنش هست، اینجا تخیره عیزن، اون مشتری هم مخیره، میتونه بیع رو فرض کنه بیاد پولش از این بایع و از این مولا بگیره. پس این در صورت است که عبد جنایت خطایی انجام داده هست. در بیع نیاز به اجازه اون مجنی علی نیست. اما ولو جنا اندام، اگر عبد بنده جنایت عمدی انجام داد، فل اقرب، پس قول اقرب انه ای البایع، این است که بیع موقوف علی رضا المجنی علی الولیه، این بیع تلقف داره بر رضایت مجنی علی و یا ولی او. در اینجاست که باید مجنی علی به این بیع رضایت بده، و الا اگر رضایت نداد مولا میگه من دیه بهت میدم، مجنی علی رضایت نمیده، میگه من خود عبد بنده رو میخوام، خب اینجا بیع دیگه باطل میشه. چرا؟ لأن تخییر فی جنایت العمد الیه، به خاطر این که تخییر در جنایت عمد به اون مجنی علی هست، یعنی در وقتی که عبد جنایت عمدی انجام بده، تخییر بین فروش و استرقاق و قصاص و دیه و این حرفا به مولا نیست، بلکه به اون کسی که جنایت در او واقع شده. و لم یخرج عن ملک سیده، ولی این عبد بنده از ملک سیدش خارج نشده، ولی اختیاردار این عبد بنده اون مجنی علی شده. فبالثانی یصح البیع، می فرمایم پس به این قید دومی که از ملک عبدش خواست که از ملک مولاش خارج نشده، بیع مولا صحیح، مولا فروخته گویا در ملک خودش بوده، لذا میگیم بیع صحیح. و بالاول و به توسط اون صفت اول که اون تخییر مال مجنی علیه هست ثابت میشود تخییر، چون مجنی علیه هم حق دارد و سلطه دارد، اون خصوصیت اول بود در جنایت عرض، ثابت میشود تخییر برای اون مجنی علیه. مجنی علیه میتونه اجازه بده فروش رو، تمام مسئله، میتونه اجازه ندهد فروش رو، در عبد بنده میشه مال رو. فیوزه از قول شیخ به بطلان بیعی، نتیجه تن تضعیف میشود، ضعیف از قول شیخ طوسی، قول به این که بیع باطل میشود در این جنایت عمدی. در این مورد شیخ طوسی فرموده در اینجا بیع از ریشه باطله. چرا؟ نظرن الى تعلق حق المجنی علیه قبله، نظر به این که حق مجنی علیه تعلق گرفته است به این عقد قبل از اون بیع، هنوز مولا بنده رو نفروخته، حق مجنی علیه تعلق گرفته و و رجوع الامر الیه از این طرف امر و اختیار عبد و بنده بازگشت می کند به اون مجنی یا علیه، صاحب اختیار مجنی یا علیه، صاحب اختیار عبد و بنده همین مجنی یا علیه شده است. پس بنابراین بدون نظر او بیع باطل می شود. شهید ثانی می فرماید فیوزد از قول شیخ، پس قول شیخ تضیف می شود. در پرانتز دلیل شیخ هم دلیل قول شیخ هم ذکر کردن، حالا دلیل ضعف رو ذکر می کنن. چرا قول شیخ باطله؟ فإن ذلك لا يقتضي البطلان، این که امر این بنده به اون مجنی علیه رجوع میکند این که مقتضای بطلان نیست. صاحب اختیار بنده اون مجنی علیه هست. خب باشه، مولا اصولتا عبد مجنی علیه رو فرض کنید فروخته، خب اینجا چه اشکالی داره؟ اگر طرف اجازه داد بیع درسته، پس بیع باطل نیست. ولا یقتصر عن بیع الفضولی، این کمتر از بیع فضولی هم نیست. دقت کنید، در بیع فضولی بایع هیچ گونه حقی نسبت به این جنس نداره. زید میاد کتاب شما رو که هیچ حقی داره کتاب نداره به دیگری میفروشه، این اگه طرف اجازه داره این بیع درسته. اینجا که خود بایع مالک این عبده، فقط این عبد جنایتی کرده، یه نفر دیگه هم صاحب اختیار شده، خب ملک خودش رو میفروشد، اون صاحب اختیار دوم اجازه داد بیع درسته. پس این کمتر از بیع فضولی نخواهد بود. ولی قصر عن بیع فضولی، از بیع فضولی کمتر نیست. که در بیع فضولی تا رضایت داد بیع درسته دیگه، باطل نیست. اینجا هم نیست. ثم این اجاز البیع و رضی به فدائهی بالمال و فتح المولا لزم البیع. سپس اگر مجنی علی بیع رو اجازه داد، حالا که مولا گروه این عبد بنده رو که جنایت عمدی انجام داده، خب مجنی علی آمد گفت اشکال نداره بیع رو اجازه داد و رضی به فدائهی بالمال، راضی شد که مولا فدا دهد این عبد بنده رو به مال دیه بده یا اینجا کفاره بده. و فتح المولا، مولا هم عبدش رو به توسط کفاره رها کرد، مولا هم پول کفاره رو داد، خب لازم البیع، اینجا بیع لازم میشه دیگه. بله. و این قتله هم اگر مجنی علی آمد این بنده رو کشت در جایی که این بنده طرف رو کشته باشه، ولی یه مجنی علی آمد بنده رو کشت، گفت نه من راضی به کفارم نمیشم، باید این بنده رو بکشم. اگر ولی کشت این بنده رو، اگه ترقه او یا آمده گفت میخوام بنده خودم باشه، دست خودمون باشه، خب بکنه این بیع بایع باطل میشه. خب مشتری حالش چیه؟ میفرماین و یتخیر المشتری قبل اقرار حالهی مع جهلهی للعیب المعرض للفواقه. مخیر است مشتری قبل از استقرار حال عبد. خب اگر عبد رو بره طرف بکشه که خب شکی نیست که اونجا که دیگه مشتری میره جنسش طلب شده، میره پول از بایع میگیره. ولی اگر هنوز حالت عبد مستقر نشده، هنوز معلوم نشده عبد رو چی کارش میخوان بکنن، آمد و مشتری فهمید جریان رو، خب مخیره دیگه، معلومه. و یتخیر المشتری، مخیر است مشتری قبل از استقرار حال عبد مع جهلهی، اگر جاهل بوده برای این عیبی که معرض برای فوات است، عیبی که در که این عبد و بنده را در معرض فوت قرار داده، بنده جنایتی انجام داده، مرتکب عیبی شده، یک نقصی داره که ممکنه تا یک ساعت دیگه او رو بکشنش مثلا یا او رو قصاصش کنن، ناقصش کنن، خب اینجا که مشتری فهمید مخیره. ولو كانت الجناية في غير النفس والسوفا فباقيه مبيعه. اگر جنایت در غیر قتل نفس باشه، این عبد و بنده رفته دست کسی رو قطع کرده، حالا عبد و بنده رو فروختن، طرف هم آمد قصاص کرد، دست این آقا رو قطع کرد، اینجا باز مشتری مخیره، یک مبیع ناقص داره. مشتری مخیره، میتونه همین مبیع ناقص رو بگیره، یه مقدار از قیمتشون بگیره. عبد یک دست چقدر قیمت داره؟ عبدی که دو تا دست داشته باشه چقدر قیمت داره؟ اون تفاوت قیمت رو بره از بایع بگیره. مخیر هم اخیار این داره، مخیر عبد رو خود بایع عبدی برگردانه پولشو بگیره. ولو کانت الجنایت فی غیر النفس، اگه جنایت در غیر قبل نفس باشد، و اون ولی یا اون مجنی علی استیفا کنه، یعنی بیاد قصاص کنه، ف باقیه مبیه اون، پس هرچه از عبد مونده بقیهش مبیه حساب میشه. ولی المشتری الخیار نه مع جهلی، مشتری خیار عیب داره، با این که اگر جاهل بوده است به این عیب عبد بنده. بله چرا؟ به خاطر تبعید در جای خودش خواهد آمد. یه خیاری داریم به نام خیار تبعید سفته، اگر متاعی رو به یک شکلی به کسی فروختن، بعد این متاع نصف شد، یه سوم شد، چند شد، مشتری خیار داره، میتونه این بیع رو فسخ کنه. اینجا هم یک عبدی رو به تمامه فروختن به کسی و به خاطر جزء شدن مبیع مضافاً الی العیب سابقاً. خب عرض کنم که قبل از این قصاص هم که خیار عیب داشت، وقتی اگر قبل از اینکه قصاصش کن الان خوندیم فهمید که این عبد عبد جانی خیار عیب هم داره، پس قبل از قصاص خیار عیب داره، میتونه معامله رو فسخ کنه، بعد از قصاص هم خیار تبعض صفقه داره، متاعش مبیعش صفقهش جنسش تبعض شده، یه جزئی ازش از بین رفته، این اختیار داره، میتونه بیع رو فسخ کنه. الخامسه تو یشترط المستمن قدرن و جنسن و وصفن قبل ایقاع عقد البیعه. مسئله پنجم باز در رابطه با یکی از شرایط ثمن است. البته فرق نداره، این شرط هم در ثمن است هم در مثمن. می فرمایم شرط است ثمن و پولی که با اون پول جنسی معامله می شود، این جنس از سه جهت معلوم باشه. بله فرق نداره، ثمن و مثمن هر دو این قید رو داره، هم ثمن و هم مثمن. خواهد آمد اشاره می کنیم ایشون بعدا در غیر این مثلا. پس ثمن و مثمن، پول و جنس قبل از معامله باید از سه جهت و سه جنبه مشخص باشه و معلوم باشه. یکی از جهت مقدار، یعنی اندازش معلوم باشه، اگه جنس اندازش چقدر، اگه پول مقدارش چقدر. این کتاب به 100 تومن، به 100 تومن مشخص بود، مقدارش مشخص بود. خب دقت کنید، پس بنابراین اگر کسی یه جنسی رو اینجوری فروخت، گفت این جنس رو به شمای مشتری میفروشم به هر چقدر که دلت خواست، هر چقدر خواست، این بیع باطل. چرا؟ چون مقدار ثمن مشخص. یا بگن این جنس رو به شما فروختم به هر چقدر که فلانی قیمت کرد، یه شخص سالم، اینجا این بیع هم باشه. نه ببینید، حرف همینه، دو تا مورد با هم مخلوط نشه. تارتا هنوز معامله واقع نشده، میخوام خرید و فروش کنم، میگه این جنس چند، میگه نمیدونم هرچی تو میگی، مثلا او یه قیمتی میذاره، توافق میکنن، بعد خرید و فروش میشه. این بی درسته، این بی بعد از علم بوده، ولی تارتا صیغه بی که عرض کنم که خونده میشه در حال جمع، میگه ماشین رو به تو فروختم هر چقدر خودش روش خودت روش قیمت گذاشتی، بیع تو اشتری تو واقع میشه، بعد از صیغه عقد طرف میگه 50,000 تومان، این باطله ده. حالا 50,000 تومان ماشینه، حالا از این ماشین اسباب بازی قرار نمیگیره، نه اسباب بازی بچه ها دیگه. خیلی ها،
حالا دقت کنید در. البته یه حدیثی داریم، یه حدیث ضعیفی که بعضی از علما هم بیمیل نبودن که بر طبقه حدیث فتوا بدن، که مضمون اون حدیث این بوده و این است که در بیع جایز است که حق تعیین قیمت با مشتری باشه. این اشکال نداره. البته در روایت هم داره وقتی حق تعیین قیمت رو برای مشتری گذاشتن، مشتری که میخواد جنس رو بخره حق نداره جنس رو به کمتر قیمت کنه، یا باید به اندازه بازار قیمت کنه و برداره و یا بیشتر از بازار، کمتر حق نداره قیمت. البته روایت شاذ مشهور به فقیه روایت فتوا نداره. این یک مثال. می‌فرمایند همچنین باز اگر ثمن و پول در یک جای حاضر باشه و انسان اون پول رو هم ببینه ولی قدرش معلوم نباشه، بازم خرید و فروش باطل. میگه این کتاب رو میفروشم به همون مقدار طلایی که مثلا اونجا هست، یا به همون اسکناسی که اونجا هست مثلا میبینم از دور، ولی حالا چقدره مشخص نیست، یا به اون چیزه پولی که اونجا هست مثلا میبینه جن سنم رو، ولی بازم چون مقدارش مجهوله این بی باطله. البته بعضی از علما در یه موارد خاصی گفتن ثمن اگه مجهول باشه اشکال نداره. حالا از رو میخونیم یکی دو مورده ولی مشهور قائل بود. خب این یک خصوصیت. خصوصیت دوم، ثمن باید جنس و وصفش معلوم باشه، یعنی خصوصیاتش دقیقا مشخص باشه. فرض کنید اگه ثمن طلا هست باید مشخص باشه، طلای مثلا 18 عیار، نمیدونم طلای 21 24 و امثال، صفتش مشخص باشه. یا اگه ثمن یه سنگی با جنسش مشخص باشه، سنگ نقره، سنگ آهن، نمیدونم عقیق و امثال. خب اگر آمد و ثمن مجهول بود و معامله واقع شد، این بیع باطله. و اگر مشتری این ثمن مجهول رو داد و جنس رو گرفت، حتما ضامن این جنس خواهد بود. چرا؟ چون یه قانون کلی داریم که توضیحش بعدن میاد. هر عقدی که در حال صحیح بودنش برای انسان ضمانت بیاره، یعنی آدم ضامن باشه، اگه اون عقد فاسد باشه بازم انسان ضامن است. خب در اینجا انسان با بیع فاسد یه جنسی رو خریده، حالا جنس تلف شده، اینجا انسان ضامن، هم ضامن جنس هم ضامن منافع جنس و هم ضامن نماع جنس، هم از نماع و نمو جنس. خب حالا که قیمت رو جنس تلف شده، میخواد قیمت جنس رو به بایع بده، خب قیمت کدوم روز رو بده؟ می‌فرمایند اینجا چند قوله، شهید اول می‌فرمایند که باید روز تلف رو حساب کنه، ملاک حساب، روزی که جنس تلف شده این قیمت جنس چقدر بوده، همون قیمت رو به بایع بده. شهید ثانی در اینجا یه تفصیلی دارن مثل همه جا، چون این تفصیل رو همه جا دارن. می فرماین این اختلاف قیمت در این جنس به دو شکله، حارتن اختلاف به خاطر نرخ بازاره، تو خود جنس هیچ تغییری ایجاد نشد، بازار کم و زیاد. اینجا باید همون قیمت یوم تلف حساب بشه، همون آخرین روز، روزی که تلف شد، قیمت شد چی بود؟ قیمت شد به بایع بده. ولی اگر آمد و این کم و زیادی قیمت به خاطر نقص و زیاده جنس بود، مثلا نبی گوستن بود چاق شده بود، یا چاق بود حالا لاغر شده بود، قیمت شده طلب کمتر بود، اینجا باید حساب کنن از روزی که جنس به دست مشتری رسیده تا روزی که طلب شده، اون بالاترین قیمت رو به بایع بدن. تعبیر فقها اون اعلى القیم رو مشتری به بایع باید تسلیم کنه. این هم مسئله پنجم تمام شد، عبارت رو بخونیم که چیزی نمانه ازش. الخامسه یشترط علم الثمن قدرا و جنسا و وصفا، شرط است که طرفین عالم باشند به ثمن از نظر قدر و جنس و وصف. عرض کردیم این صفت در رابطه با مثمن هم هستش، یعنی در اون جنسی هم که خرید و فروش میشه باید قدر و جنس و وصفش معلوم باشه، اونم معلوم باشه قبل ایقاع عقد البیع، قبل از اینکه عقد بیع رو واقع میکنن. فلا یصح البیع به حکم احد المتعاقدین، پس بیع صحیح نیست به حکم یکی از متعاقدین، بگن این جنس و این کتاب رو فروختم به هر قیمتی که بایع گفت بفرمایید، یا به هر قیمتی که مشتری گفت، صحیح نیست. یا شخص ثالثی فرض بفرمایید حاکم باشه بگه این جنس رو فروختن به هر قیمتی که شخص ثالثی تعیین کرد، اتفاقا به اتفاق همه علما، ولو بعضی از علما مثل ابن جنید اینا از بعضی از عباراتشون فهمیده میشه که بر طبق یه روایت ضعیف دوست دارم فتوا بدن. من ولدتی روایت شاذه، ولو در یک روایت شاذ ضعیفی وارد شده، جواز و تحکیم المشتری، جایز مشتری حاکم باشه در قیمت، خب وقتی مشتری حاکم شد پس لازم است مشتری را حکم به قیمت روز سمازاد، یعنی به اون قیمت واقعی، قیمت که امروز داره باید بر طبق اون قیمت حکم کنه، پس بیشتر کمتر نمیتونه. خب مورد دوم، ولا به ثمن مجهول القدر و این شوهده، نمیشه انسان جنسی رو بخرد با یک پولی که مجهول القدر است و این شوهده، ولی اون پول مشاهده هم میشه، معلومه اونجا کیسه پولی هست، میگه این خانه رو با اون کیسه پول مؤاخذه کردن، نمیشه. چرا؟ لبقاء الجهالته، چون که جهالت باقیه، با کیسه پول از دور میبینید چقدر این پولا معلوم نیست که، پس هنوز جاهل به مقدار ثمنه. و الان گفتیم شرط از علم به ثمن و همچنین و ثبوت الغرر المنفی معها و ثابت از غرر و ضرری که نفی شده است با این جهالت. ما یک روایتی داریم که نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر، پیامبر از بيع الضرری نهی کردن. خب انسان وقتی نمیدونه این ثمن چقدره، لا محاله، ممکنه بعد از خرید و فروش یا بایع ضرر کنه و یا مشتری ضرر کنه، پس بیع میشه بیع ضرری باطله و ثابت میشه از غرر و ضرری که در روایت نفی شده با این جهالت، خلافا للشیخ فی الموزونه، در حالت که خلاف حاصله برای مرحوم شیخ طوسی در اشیایی که موزون هستن، بعدن میان جنسا بر چم بزنه، بعضی از جنسا هست با کیل خرید و فروش میشه، اندازه گیری میشه، بعضی ها با وزن اندازه گیری میشه، بعضی ها با مقیاس اندازه گیری میشه. مرحوم شیخ طوسی فرموده اگر جنسی موزون باشد با وزن اندازه گیری بشود، میتونه این جنس ثمن قرار بگیره، مقدارش هم معلوم نباشه و انسان ببینه، مشاهده کنه و مبادله کنه جنسو. فرض بفرمایید گندم که با وزن معامله میشود، اشکالی نداره انسان یک کود گندم اونجا باشه، یک کود جو اینجا باشه، اون کود گندم رو بفروشه به این کود جو مثلا، ولی اون مقدارش هم مشخص نباشه، ثمن مجهول باشه. ولی المرتضی، مرحوم سید مرتضی در مال سلم، یعنی بیع پیش فروش، فرموده اشکال نداره مقدارش، مقدار ثمن مشخص نباشه اشکالی درش نیستش، میوهی که روی درخت میفروشه به یک قیمتی که بعدا مشخص بشه، به یک قیمتی که خود مشتری بگه، اشکالی نداره. اینه سید فرموده. بله و باق خلافاً لابن الجنید، مرحوم ابن جنید فی المجهول مطلقا، مرحوم ابن جنید فرموده ثمن اشکال نداره مجهول باشه مطلقا، چه موزون باشه چه مکیل باشه چه نمیدونم هر چی که باشه، اما با این قید، اذا کان المبیع صبرتن، اگر مبیع هم یک کود جنسی باشه که اونم مشخص نباشه. این قید صبره در جای خودش میاد، به اون مقدار جنسی که رو هم ریخته شده انسان مشاهده میکنه، او رو میبینه، در زبان عربی میگن صبره، که در فارسی مصطلح سره، البته امروز در معاملات دون شکل نیست، در قدیم میگفتن کود، یک قسمت یا کوه به قول بعضی ها که بعد تغییر کرده به این شکل شده، یک قسمتی بوده در قدیم، یک مثلا گندم جوی رو میریختن اونجا، میگفتن این کود گندم به این کود جو مثلا خرید و فروش، یا حتی در غلات این بوده، سر زمین ها مثلا هندوانه خربوزه مقدار رو کود میکردن، مثل کوهی میشده، میگفتم این مقدار هندوانه به این مقدار کود، حالا مشخص هم نیست وزنش چقدره مقدارش چقدره، هیچی. اینه میگن صبره. خلاصه مرحوم ابن جنید گفته اگر جنس صبره باشه، یعنی یک کود ریخته شده قابل خرید و فروش باشه، اینجا اشکال نداره ثمنم مجهول باشه، اما مع اختلاف ما جنسن، دایی که سمن و مصمن از داری جنسی با هم مختلف باشن، دایی که ربا پیش نیاد. ولا مجهول صفه، مورد سوم، مورد دوم، پس بیع مجهول القدر درست نیست، اندازه باید سمن مشخص باشه، همچنین سمن مجهول صفه خرید و فروشش درست نیست، اگر سمنی مجهول صفه باشه صفاتش مشخص نباشه، بیع با اون سمن باطله. کمیت درهمه، مثل این که یک جنسی رو به 100 درهم بفروشن، 100 درهم که معلومه ظاهرن، نه در سابق اینجور نبود که ثمن فقط پول باشه، پول مشخص، سابق درهم انواع مختلفی داشت، درهم خالص، غیر خالص، نقره تمام، غیر نقره، درهم بغلی، غیر بغلی، همینقدر بگن این خانه رو به 100 درهم فروختم، اون خصوصیت و صفت درهم مشخص نباشه که درهم بغلیت نقره تمام یا غیره، این بی باطل میشه، چون صفت این درهم مجهوله و نه مجهول صفت مثل 100 درهم. به امکانت مشاهدتن ولو او رو ببینه که لا یعلم و وصفها، ولی صفتش رو نمیشناسه، نمیدونه که این درهم بغلیس یا مثلا درهم تمام نقره یا غیر از اینها، نه تعدد نقد الموجود، با اینکه اون نقد و ثمن و پولی که در اون کشور و در اون شهر موجوده متعدد باشه، بلا اگر پول یک پول، درهم یه درهم، تومن یک نو تومن دیگه، خب با 100 تومن یه جنسی رو معامله کنه، صفتش مشخص است و معلومه. بلا مجهول الجنس، همچنین نمیتواند ثمن مجهول الجنس رو ثمن قرار بده، چیزی که مجهول جنس، جنسش مشخص نیست. یک کیسه یا هر چیزی تو اون کیسه است، بگه این ضبط صوت رو با همون کیسه میخرن، حالا داخل اون کیسه چیه؟ پول، نقره، طلای، گندم، اینا برنده مشخص نباشه. بنا مجهول الجنس و ان علم قدره، ولو اندازش مشخص باشه. ل تحقق الجهالت فی الجمیع، به خاطر اینکه در همه این موارد جهالت محقق است، یعنی ثمن مجهوله و هر جا ثمن مجهول باشه خرید و فروش باطل خواهد بود. خب دیگه الان چند خط وقت گذشت، باشه جلسه آینده تفسیر می‌کنیم. مثلا الله علی محمد و آل صاحبه.